شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دفاع آمریکا میگوید عقب نشینی ارتش عراق از رمادی نشانه بیمیلی آن برای جنگیدن است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه درباره تحولات خاورمیانه با مقامهای روسیه مذاکره میکند. و عملیات بارگیری دومین کشتی حامل کمک‌های ایران برای یمن آغاز شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عقب نشینی ارتش عراق در مقابل گروه حکومت اسلامی یا داعش در رمادی را نشانه بیمیلی آن برای جنگیدن دانست. وزیر دفاع آمریکا به شبکه خبری CNN گفت شمار نیروهای عراقی در رمادی بسیار بیشتر از تعداد گروه داعش بود، اما عقب نشینی آنها نشان می‌دهد که تمایلی برای جنگیدن ندارند. اشتون کارتر افزود که آمریکا می‌تواند با در اختیار گذاشتن سلاح، حملات هوایی و آموزش به ارتش عراق در جنگ با گروه‌های جهادی کمک کند، اما این نیروهای عراقی هستند که باید اراده خود را برای جنگیدن به خاطر کشورشان نشان دهند. شهر رمادی، مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق، هفته پیش به دست گروه حکومت اسلامی افتاد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیز نظامیان آمریکایی مستقر در استان الانبار را به عدم برخورد با گروه حکومت اسلامی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای قاسم سلیمانی در روز یکشنبه طی سخنرانی در کرمان با اشاره به اوضاع رمادی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت چرا نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین الاسد با داعش برخورد نمی‌کنند. او این اقدام آمریکا را شریک بودن در توطئه و زرعی از توطئه خواند. سخنان این مقام نظامی ارشد ایران در حالی است که هواپیماهای اعتراف بین‌المللی به رهبری آمریکا در روزهای گذشته در بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف عراق از جمله رمادی شرکت داشتند. مستشاران آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین الاسد نیز در ماه‌های گذشته به آموزش نیروهای عراقی و مشورت با آنها برای مقابله با داعش مشغول بودند. گروه داعش طی روزهای گذشته به پیروزی‌های بیشتری در استان الانبار دست یافته و رمادی مرکز این استان را نیز تصرف کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در مسکو با نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای امیر عبداللهیان در این سفر درباره تحولات سوریه، عراق، یمن و بحرین با میخائیل بوگدانوف به گفتگو خواهد پرداخت. روز شنبه محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، با اشاره به موفقیت‌های اخیر مخالفان حکومت بشار اسد گفته بود وضعیت در عراق کمی بهتر از سوریه است، اما به گفته او در سوریه وضعیت 50-50 است و اگر کمک و حمایت بیشتری شود می‌توانند وضعیت را به نفع دولت برگردانند. اما بشنویم در ادامه برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود تا این بار برنامه را از یکی از شهرهای کوچک جمهوری چکا. اینجا یکی از استادیوم‌های کوچک جمهوری چک هست که میزبان بازیکنان تیم ملی والیبال ایران هست در مسابقه تدارکاتی مقابل تیم ملی چک. ایران قرار هست خودش رو برای شرکت در مسابقات جام جهانی والیبال در آمریکا آماده بکنه. اما در این استادیوم کوچک تعداد زیادی زنان ایرانی هم حضور پیدا کردن و در حال فریاد زدن و تشویق تیم ملی ایران هستن. صدای اونها رو با هم بشنویم. اونطوری که من الان دارم تجربه میکنم کاملا متفاوت با تجربه زنان ایرانی هست. اونها اجازه حضور در ورزشگاه ها رو در ایران ندارن، اما اینجا زنان ایرانی با حجاب یا بی حجاب در کنار همدیگه دارن شعار ایران ایران سر میدن. همراه میشم با یکی از زنانی که به شهر کوچک پژوهر اومده برای تشویق تیم ملی والیبال ایران. برای ما از حال و هوا و فضای حاکم بر اینجا میگی.
خب الان که میبینم بیشتر جماعت تماشاگر چک هستن تقریبا میشه گفت یه گوله هست، یه گوله کوچیکی هستش که ایرانیان یه طرف استادیوم هستش و انقدر ایرانی آدم سر صدا میکنن. جامعه تکیان که خیلی جامعه محجوبیه در این چیزا خیلی با ما فرق میکنه. یه تضاد خیلی بانمکی من داشتم میدیدم اصلا این اول که ما با جماعت کم و مختصرمون داریم چه شروع کاریه اونجا میکنیم، تکیان چقدر محجوب نشستن رو برای نگاه میکنن.
اون چیزی که من الان دارم میبینم این هستش که عمدتا تعداد زنان در ورزشگاه خیلی بیشتر از تعداد مردان هست و حتی تعداد زنان ایرانی که اینجا حضور پیدا کردن هم بیشتر از تعداد مردان هست. فکر میکنی آیا زنان خارج از ایران و زنان چکی هستن که به والیبال علاقه مندن یا عامل دیگه باعث شده که زنان بیشتری بیان به ورزشگاه؟
خودم به عنوان زن به خاطر این اومدم که همین که با دوستانم که ایرانی هستن میتونم یک تجربه خاصی داشته باشم که اون تشویق کردن تیمم، ولی به خاطر تشویق کردن و یک تجربه خوب و در کنار هم بودن برای من.
حتما میدونی که زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه ها رو ندارن و همین الان هم کارزارهایی برای گرفتن اجازه ورود زنان ایرانی به ورزشگاه های والیبال وجود داره، چیزی که تا پیش از این ممکن بود اما چند سالی هستش که در ایران ممنوع شده. واقعا به نظر تو چرا زنان ایرانی نمیتونن تجربه حضور در چنین فضایی رو داشته باشن؟ الان چه خطری داره تو رو تهدید میکنه که فکر میکنی اگر توی ایران هم بودی ممکن بود که این خطر مانع اومدن تو به ورزشگاه بشه و مسئولان رو بر اون بداره که اصلا ورود تو رو به ورزشگاه ممنوع کنن؟
دو تا چیز وجود داره، دو مسئله وجود داره. یکیش ممنوعیتی که دولت حاکم به وجود میاره، یکی ممنوعیتی که بدون حضور حاکم جامعه خودش داره برای زن به وجود میاره. من به عنوان زن حتی اینجا دارم یکم این تجربه رو خودم به شخصه میکنم، وقتی از کنار مرد ایرانی رد میشن، حالا که چه غریبه تره با من ناخودآگاه فکر میکنم که این مرد ایرانی چجوری به پوشش من نگاه میکنه. یعنی من عدم امنیت از طرف مردهای جامعه هم برای من در من نهادینه شده و این یک مشکل اساسیه که من الان نمیتونم فقط راجع به حکومت و دولت و کارکردهای دولت حرف بزنم. این یک مسئله اجتماعیه که در دل خانواده باید اصلا این قضیه شروع کنه به حل شدن. از وقتی که من وارد مدرسه میشم اصلا این داره این طرز تفکر من داره تحریم میشه که من دخترم باید برم مدرسه دخترونه، پسرها باید برم مدرسه پسرونه و از اونجا جدای خانواده که خانواده هم تا حد جامعه به شدت اینو تزریق میکنه در بچه‌ها و ما همون بچه‌ای که الان بزرگ شده. یعنی یه چیزی که دو سویه باید حل بشه، فقط جامعه نیست، خانواده هم هست، فقط حکومت نیست، خانواده هم هست.
سپاسگزارم ازت. داریم میبینیم که ایران ست دوم رو هم تونست با موفقیت به پایان برسونه. ست سوم بازی والیبال تیم‌های ملی ایران و چک داره ادامه پیدا میکنه. میتونی به جمعیت پیوندی و به فریاد زدن ادامه بدی.
ممنونم ازت.
به استدیو یه صدای دیگر برگردیم. همینجا اعلام کنم که روز شنبه تیم ملی والیبال ایران تونست با نتیجه 3-0 از صد تیم ملی جمهوری چک بگذره و سفرهای تدارکاتی خودش رو همچنان با پیروزی ادامه بده. اما اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته در مورد حضور زنان ایرانی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم و اینکه آیا حضور زنان در مجلس شورای اسلامی میتونه قوانین رو به نفع زنان تغییر بده، موضوع بحث امروز ماست که من از شما هم خواستم که در این مورد نظراتتون رو ما در میون بگذارید. ده ها مسیج و پیام دریافت کردیم که در اکثر اونها شما مخاطبان برنامه یه صدای دیگر معتقد بودید که حضور زنان در مجلس شورای اسلامی به ضرر آنها خواهد بود. تنها یکی از مخاطبان ما برای ما این پیام رو فرستاده که اگر به زنان ایرانی آزادی داده بشه اونها میتونن شرایط خودشون رو تغییر بدن. اما ده ها پیام دیگر داشتیم، اما همونطور که گفتم ده ها پیام دیگر داشتیم که مخالف حضور زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی بودن و عمدتا توجهشون به کارنامه قوانین ضد زنی بود که در دو دوره اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. همراه میشیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، نظر شما چه هست؟ آیا شما هم معتقدید که به دلیل عدم موفقیت زنان نماینده مجلس در تصویب قوانین برابری خواهانه میان زنان و مردان از این به بعد نباید به زنان رأی بدیم و مانع ورود اونها به مجلس شورای اسلامی بشیم؟
ببینید، من پاسخ شما رو باید در دو مرحله بدم. اولا اینطور نبوده که همیشه زنانی که به مجلس میرن کارنامه‌ای ضد زن از خودشون نشون داده باشن. به هر حال ما در مجلس ششم و حتی در مجلس هفتم هم داشتیم نماینده هایی رو که به نفع زنان گام برداشتن، در حد امکان مسائل زنان رو مطرح کردن. اون حد امکان واقعا امکان حد اقلی بوده، یعنی امکانی نبوده که ما ازشون انتظار داشتیم، ولی به هر حال دست کم میشه گفت که عمل کرده ضد زن نداشتن یا همواره نداشتن. بنابراین این که بگیم هر زنی که وارد مجلس مجلس شده، نهایتاً کارنامش به ضرر زنان تمام شده، به نظر من یک بی‌انصافی و یک حرف غیر دقیق است. اما حتی اگر به استناد به اینکه زنان نماینده مجلس حداقل در دو دوره گذشته عملکردشون به ضرر تمام زنان تمام شده و نتیجه گیری از اینکه پس بهتره به جای رأی دادن به زنان به مردان رأی بدیم، ما رو با این سوال مواجه میکنه که آیا عملکرد اون مردان به نفع زنان خواهد بود؟ به نظر من این یک معادله پرمجهولی هست که ما رو به نتیجه‌ای نمیرسونه، به دلیل اینکه مسئله درست طرح نشده. به جای اینکه ما بیایم تمایز جنسیتی قائل بشیم در مردان و زنان نماینده‌ای که عملکرد ضد زن داشتن، بهتر خود موضوع رفتار ضد زن، تصویب قوانین ضد زن و حمایت از طرح‌ها و لوایحی که به ضرر برابری جنسیتی تمام شده رو مورد بحث قرار بدیم.
خانم امینی، در تایید سخنان شما من استناد میکنم به یکی از پیام‌هایی که برای ما فرستاده شده از طرف یکی از شنوندگان صدای دیگر. ایشون نوشته زن و مرد فرقی ندارد، اینها زنی را تایید میکند که هزار بار از یک مرد سنتی متحجر متحجرتر باشد. کافی است نگاهی به برخی از قوانین ضد زن تصویب شده چند سال اخیر بیاندازیم تا ببینیم که همه آن قوانین به وسیله زنان تایید شده و حضرات آن را تصویب کردند. این پیامی بود که یکی از مخاطبان رادیو فردا برای برنامه صدای دیگر فرستاده بود. اما خانم امینی، چه تضمینی وجود داره که اگر تعداد زنان نماینده مجلس بخواد افزایش پیدا بکنه، اون طرحی که در حال حاضر زنان اصلاح طلب میخوان پیشنهاد بدن، زنانی از صدر شورای نگهبان رد بشن که واقعا هیچ نگاه برابری طلبی به مسائل زن و مرد نداشته باشن و حتی خودشون پیشنهاد دهنده قوانین سختگیرانه تری علیه زنان باشن، با توجه به اینکه با افزایش تعدادشون در مجلس امکان داره که بتونن پایه‌های محکم‌تری برای رأی گرفتن پیشنهادات خودشون رو فراهم کنن؟
در پاسخ به دوستی که شما سوالش رو مطرح کردین، من فکر می‌کنم این که یک ترکیب جنسیتی در دو دوره از یک تفکر خاص وارد مجلس شده و نتیجه حضور اونها به ضرر زنان تموم شده، نمیتونه ما رو به این نتیجه برسه که ما به اصل این تناسب ترکیب جنسیتی اعتراض داشته باشیم. برای اینکه این یک سنگ بناست، این یک مسئله ساختاری هست. اگر ما باور داشته باشیم که برابری جنسیتی باید در همه عرصه‌ها وجود داشته باشه، سیاست یکی از اون عرصه‌هاست. این مشکل دومی هست که حالا چه جور زنهایی باید وارد اون بشن. این مسئله ای هست که گروه‌های سیاسی باید بهش فکر بکنن. تصمیم اصلاح طلبان در این که بیان سهمیه بندی جنسیتی بکنن برای کاندیداهاشون، به نظر من یک نقطه قوته. این فکر رو باید گروه‌های دیگه هم بکنن. ما میتونیم با نقد عمل کرده اون زنان، با پررنگ کردن نقش دیدبانی مردم، رسانه‌ها و فعالان حقوق زن، از اونها عملکرد بهتری رو انتظار داشته باشیم. اما حضور اونها در مجلس مشکل ما رو برای به دست آوردن قوانین بهتر به نفع زنان حل نمی‌کنه. قوانین بهتر باید با مراقبت، با دیدبانی، با نقد انجام بشه، وگرنه زنان نباشن خب دو تا مسئله رو ما از دست میدیم. اولا ترکیب جنسیتی مجلس تک قطبی و مردانه میشه. دوما هیچ تضمینی وجود نداره که اون مردان به نفع زنان تصمیم بگیرن. این کارنامه این مجلسه، نه کارنامه فقط زنان اون مجلس.
خانم امینی، با توجه به فعالیتایی که در حال حاضر در مورد انتخابات مجلس داره رخ میده و به نظر میرسه که جبهه‌گیری‌ها و گروه‌بندی‌ها داره شکل خودش رو پیدا می‌کنه، شما چه پیش‌بینی دارید در مورد آینده تعداد زنانی که به مجلس دهم راه پیدا خواهند کرد؟ به نظر شما با فضای عمومی حاکم بر ایران و با تعداد معدود زنان فعالی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت در حوزه‌های سیاسی هستند، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که اصلاً ما به اندازه 25% کل نمایندگان مجلس کاندیدای زن داشته باشیم؟
به نظر من در ایران زنانی وجود دارن که بسیار اندیشمندن، بسیار متخصصن، بسیار توانا هستن در تصمیم گیری، در تخصصهاشون، در مدیریت و مسائل دیگه. فقط به اونها فرصت و امکان حضور داده نمیشه. امیدواری من این هست که گروه‌های متعادل‌تر، گروه‌های اصلاح طلب‌تر این هوشمندی رو داشته باشن که به سراغ زنان مستقل برن و مردم به اینها اقبال نشون بدن. در عرصه رقابتی که فعلا در گروه‌های سیاسی داخل کشور وجود داره، با شما موافقم که تعداد زنان زیادی وجود نداره که بتونن فیلتر شورای نگهبان و سایر فیلترها رو رد بکنن و بتونن پاشون به مجلس برسه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. درسته که 10 ماه تا انتخابات مجلس باقی مونده، اما فکر میکنم در این فاصله 10 ماه ما در برنامه‌های زیادی به موضوع حضور زنان در مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. زن@ آنلاین رادیو فردا.com رو به خاطر داشته باشید. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.